تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است. در تحولات افغانستان میشنوید که حامد کرزی به مقامات قضایی هدایت داده است که عاملان واقعه جلال آباد را به شد مجازات محکوم کنند و اداره هماهنگی کمک‌ها برای افغانستان در پی فراهم کردن شرایط رسانیدن کمک‌های به موقع برای مردم میباشد. رویدادهای دیگر را هم دنبال می‌کنیم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نائب.
سفیر دنمارک در کابل میگوید که بر اساس فیصله احزاب سیاسی و حکومت آن کشور، نیروهای دنمارکی پس از سال 2012 میلادی و ماموریت نظامی خود در افغانستان پایان میدهند. کمیسیون بررسی تلفات افراد بیگناه در ولایت کنر میگوید در نتیجه عملیات اخیر نیروهای افغان و بین‌المللی 62 تن از افراد ملکی کشته شدند. و قماندان نیروهای بحری ایران میگوید دو کشتی جنگی ایرانی که در این هفته کانال سوئیس را عبور کرده و به سوی سوریه رسید نگرانی های اسرائیل را افزوده است. سفیر دنمارک در کابل میگوید که بر اساس فیصله احزاب سیاسی و حکومت آن کشور، نیروهای دنمارکی پس از سال 2012 میلادی به ماموریت نظامی خود در افغانستان پایان میدهند. سفیر دنمارک که امروز با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت پس از سال 2012 میلادی قوای آن کشور در بخش مشوره‌دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغان کار میکنند.
By the end of 2012, the Danish battle group will be.
در پایان سال 2012 میلادی نیروهای ماربوی دنمارک با قوای تربیت کننده و مشوره دهنده نظامی مبدل میشوند. سفیر دنمارک همچنان گفت که آنها نیروهایشان را تا سال 2014 میلادی از افغانستان خارج میکنند و اگر بعد از سال 2014 میلادی باز هم به کمک قوای این کشور نیاز باشد، به صورت یک قوای مشوره دهنده و آموزش دهنده با فعالیت خود دوام خواهند داد. دنمارک در جمع نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف 750 عسکر دارد که بیشتر آنها در ولایت هلمند مستقرند و از سال 2002 میلادی به این سو 40 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. کمیسیون بررسی تلفات افراد بیگناه در ولایت کنر میگوید در نتیجه عملیات اخیر نیروهای افغان و بین‌المللی 62 تن از افراد ملکی کشته شدند. با گفته امین منبع در عملیات پنجشنبه گذشته که در ولسوالی غازی آباد در دره ایلگل در ولایت کنر راه اندازی شده بود، از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به منظور بررسی این حادثه یک هیئت را با سرپرستی شهزاده محسود به محل فرستاد. مولوی شهزاده شاهد که عضو این هیئت است به رادیو آزادی گفت که در این عملیات 62 تن از افراد بیگناه کشته شدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت گفته بودند در این عملیات صرف 37 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. و در اثر یک حمله انتحاری در ولایت قندار یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این حمله انتحاری حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندار رخ داد. جنرال عبدالرزاق قماندان لوای سرحدی افغانستان در ولایت قندار به رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری در بازار ولسوالی اسپین بولدک در محل مزدحم انجام شده است که در نتیجه این حمله یک تن از کارمندان امنیت ملی کشته شده و 25 تن زخمی شدند و در میان زخمی شدگان 16 تن از افراد ملکی و 6 تن نیروهای پلیس شاملند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان به دوش گرفته و اما در مورد هویت انتحار کننده معلومات در دست نیست. قماندان نیروهای بحری ایران میگوید دو کشتی جنگی ایرانی که در این هفته کانال سوئیس را عبور کرده و به سوریه رسید، نگرانی های اسرائیل را افزایش داده است. این کشتی ها اولین وسایط ایرانی هستند که پس از انقلاب این کشور در سال 1979 از کانال سوئیس می گذرند. اسرائیل این اقدام ایران را تحریک آمیز خوانده و محکوم کرد و در عین زمان نیروهای بحری آن کشور را در حالت آماده باش قرار داده است. آژانس خبری ایرنا از امیرالبحر حبیب الله سیار، قماندان قوای بحری ایران، نقل قول کرده که می گوید این کشتی های جنگی در یک بازدید عادی و دوستانه وارد سوریه شده که کدام خطری را به منطقه متوجه نمی سازد. امیرالمؤمنین سیاری که روز چهارشنبه به دمشق پایتخت سوریه وارد شد گفت عبور این کشتی ها جز کدام تمرین نظامی نبوده، اما آنها یک ماموریت تعلیمی داشتند. اما قماندان نیروهای بحری ایران در مورد اینکه کشتی ها تا چه زمان در بحیره مدیترانه باقی خواهند ماند از اظهار نظر خودداری کرده است. گزارش ها میگویند نیروهای امنیتی وفادار به معمر القذافی رئیس جمهور لیبیا امروز بر ملیشیاهای ضد حکومت که کنترل شهر میسراته را به دست دارند حمله کردند. این شهر که 30 شهر بزرگ لیبیا میباشد در 200 کیلومتری پایتخت این کشور واقع است. گزارش شده که درگیری ها در نزدیکی میدان هوایی این شهر جریان دارد و گفته می شود که ملیشیاهای ضد حکومتی باقی نقاط شهر را در کنترل دارند. بر طبق گزارش ها نیروهای ضد حکومتی امروز کنترل شهر زور در غرب ترابلس را نیز به دست دارند. گزارش های دیگر خبر می دهند که نیروهای وفادار به حکومت در شهر زاویه که در غرب ترابلس قرار دارد بر تظاهر کننده ها حمله کردند. مخالفین در لیبیا خواستار برکناری معمر القذافی در آن کشور می باشند. در اعلامیه‌ای که از سوی آژانس خبری دولتی یمن به نشر رسیده، علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور به نیروهای امنیتی امر داده است که از مظاهره کننده ها که خواستار پایان حاکمیت 32 ساله وی هستند حفاظت کنند. در این اعلامیه همچنان آمده است که رئیس جمهور یمن ناوقت روز چهارشنبه به نیروهای امنیتی آن کشور هدایت داده است که از هر گونه برخورد و وقوع درگیری بین طرفداران و مخالفین حکومت جلوگیری کنند. از آغاز تظاهرات در 16 ماه فوریه در یمن تا کنون 15 نفر کشته شدند. گفته می شود تا کنون 7 عضو پارلمان آن کشور در اعتراض علیه خشونت ها از وظایفشان استفاده دادند و علی صالح عبدالله وعده سپرده است که در پایان سال 2013 میلادی از قدرت کنار خواهد رفت. در این سال دوره ریاست جمهوری او به پایان می رسد. یک قاضی بریتانیایی امروز حکم داد که بریتانیا میتواند مؤسسه وبسایت ویکیلیکس را که به سویدن تسلیم دهد تا در مورد اتهامات تجاوز جنسی مورد تحقیق قرار گیرد. قاضی بریتانیایی گفت اتهامات تجاوز و سوء رفتار جنسی دو زن سویدنی جرایم قابل استرداد بوده و حکم سویدن در این قضیه درست بود. سارنوالان سویدنی میخواهند از جولیان آسانج در باره ادعای دو زن سویدنی تحقیق کنند که میگویند او انگام بازدیدش در ماه اگست گذشته از سویدن مرتکب سوء رفتار جنسی با این دو زن شده است. اما جولیان 39 ساله که تبع استرالیا میباشد ارتکاب هر گونه بدرفتاری را رد میکند. و معاون وزیر دفاع روسیه امروز گفت این کشور در نظر دارد تا سال 2020 میلادی 600 میلیارد دلار را برای خریداری 600 طیاره جنگی، 100 کشتی قوای بحری و 1000 هلیکوپتر به مصرف رساند. گفته می شود خریداری این تجهیزات و وسایل عصری جزء پلان جاه‌طلبانه اصلاحات نظامی به هدف تجهیز و اکمال قوای نظامی روسیه مطابق خواست عصر می باشد. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی به مقامات قضایی هدایت داده است که عاملان واقعه جلال آباد را به شد مجازات محکوم کنند. عملیات شبانه ناتو به گفته رسانه ها در افغانستان مشکلات جدی را ایجاد کرده است. سفیر دنمارک در کابل میگوید اساکر دنمارکی سال آینده در عملیات نظامی در افغانستان شرکت نخواهند کرد. اداره هماهنگی کمک ها برای افغانستان در پی فراهم کردن شرایط رسانیدن کمک های به موقع برای مردم است. درنگ بر تحولات منطقه داریم و حوادث لیبیا را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. در انگ بر حادثه تروریستی در جلال آباد بعد از آن که خبر یادداشت و تصاویر اعترافات مهاجم مسلح پاکستانی بالای نمایندگی کابل بانک ولایت ننگرهار به نشر رسید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز به قاضی القضات و رئیس سر محکمه هدایت داد تا این شخص به شد مجازات محکوم شود. نیروهای امنیتی افغان 3 روز قبل اعلام کردند که عامل حادثه کشتار جمعی روز شنبه در جلال آباد که افراد ملکی را به قتل رسانیده بازداشت شده است. در این حادثه حدود 40 نفر کشته و بیشتر از 80 نفر زخمی شدند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پشمان که این گزارش با صدای وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آغاز می شود.
مردم افغانستان شاهد تماشای صحنه‌های دلخراش از حمله بر کابل بانک که در او یک تروریست جانی که از آن سوی خط داخل افغانستان میشه و با فجیع‌ترین شکل با قساوتی که نه اسلامی است نه انسانی است هموطنای ما را آماج قرار میده. به اساس اعترافات از این تروریست رئیس جمهور افغانستان قاضی القضات افغانستان به حضور خود پذیرفت و از اونها خواستار شد تا این مجرم و این تروریست قسی القلب را به شدیدترین و اشد مجازات محکوم بکنه و به زودترین فرصت مردم افغانستان شاهد ازی باشند که این تروریست جزای اعمال خود برسند.
در تصویری که از طریق کمره امنیتی نمایندگی کابل بانک در شهر جلال‌آباد به دست آمده است، فرد مهاجم که لباس پلیس ملی به تن دارد با سلاح کلاشینکوف بالای مردم ملکی شلیک میکند. این مهاجم مسلح وابسته به گروه طالبان در اعترافاتش به مقامات امنیتی ننگرهار گفته است که از کشتن مردم بیگناه لذت می برد. در این حال مردم افغانستان می گویند باید با افرادی که دست به چنین اعمال می زنند برخورد جدی صورت گیرد. دو تن از باشندگان کابل در مورد چنین می گویند.
نام ما پاینده آمد این واضح است که ادام کنه که داده که مردم از این فن بگیرد اگه تو کارا رو نکنه. کشور اسلامی است، باید قانون اسلام سرش تطبیق کنه. مردم قتل کرده قتل شده در مقابلش.
اسم ما سید امین. حکومت باید این ادام کنه بیادن به خاطر نفع شخصی خودان چقدر مردم از بین میبرن. باید تا آدم ها ادام شود که دیگه مردم بفهمه که چی گپ است. بعد
محمد امید صافی هستم. اصلا دولت باید اون رقم اشخاص که دستگیر میکنه باید به سزای اعمالش برسانه تا پند و عبرت به دیگران گردد. به خاطر که در او حادثه که ما شاهد حالش بودیم هموطنان ما کشته و شهید و زخمی شدند و ما از دولت تمی خواستار داریم که به سزای اعمالش برسانند تا پند عبرت به دیگران گردند.
نیروهای امنیتی افغان میگویند مخالفان مسلح دولت توان رویارویی با نیروهای افغان و بین المللی را از دست داده و بیشتر معاملات غیر نظامی را هدف قرار میدهند. سخنگویان وزارت‌های دفاع داخل افغانستان میگویند که تدابیر جدی به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان روی دست گرفته شده است. در جریان دو هفته اخیر کابل، قندهار، قنداز، ننگرهار و خوست شاهد عملیات تروریستی بوده است که در نتیجه آن بیشتر از 100 نفر غیر نظامی کشته شده و بیشتر از 200 تن دیگر جرأت برداشتند که قربانیان این حوادث بیشتر افراد ملکی هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که اساکر دنمارکی در افغانستان بعد از سال آینده در عملیات‌های نظامی شرکت نخواهند کرد. سفیر دنمارک در کابل با ابراز این مطلب گفت به اساس توافق تازه‌ای که سوی حکومت و احزاب عمده سیاسی در پارلمان دنمارک انجام شده است، سربازان آنان در افغانستان نقش خود را از بخش نظامی و آموزش نیروهای افغان و مشورتی با آنان تغییر خواهند داد. سفیر دنمارک در کابل همچنان از افزایش کمک‌های دنمارک در بخش ملکی به افغانستان خبر داد. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
در آستانه آغاز روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، دنمارک تصمیم گرفته است تا سربازان این کشور در افغانستان پس از سال 2012 میلادی در عملیات‌های نظامی سهم نداشته باشند. کارسن دمسگارد سفیر دنمارک در کابل می‌گوید بر مبنای توافق سیاسی تازه‌ای که اسوی حکومت و پارلمان این کشور صورت گرفته است، نیروهای دنمارکی پس از این سال باید نقش خود را در بخش‌های آموزش نیروهای امنیتی افغان و مشورتی به آنان تغییر بدهند. آقای دمسگارد که روز پنجشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان گفت که در سال جاری کمک های دنمارک در بخش آموزش نیروهای پلیس افغان نیز دو برابر افزایش می‌یابد.
در جریان این دو سال توجه بیشتر سربازان دنمارکی برای آموزش و مشوره‌دهی برای دو کندک اردوی ملی متمرکز خواهد بود که قبلا نیز با آنها در این زمینه همکاری صورت گرفته است. پس از سال 2012 سربازان دنمارکی نقش خود را در بخش‌های مشوره‌دهی و آموزش تغییر خواهند داد.
در حال حاضر دنمارک 750 سرباز در افغانستان دارد که در ولایت هلمند مستقرند. بر اساس اظهارات سفیر این کشور در افغانستان، دولت دنمارک فیصله کرده تا پس از سال 2012 میلادی با تعداد 100 تن از سربازانش را از این کشور بیرون کند. از سوی دیگر کارسن دمسکارت میگوید دنمارک سالانه حدود 100 میلیون دلار را در پروژه‌های انکشافی در افغانستان نیز به مصرف می‌رساند. سفیر دنمارک در کابل از افزایش کمک‌های کشورش در بخش ملکی با افغانستان نیز خبر می‌دهد.
The Danish development assistance to Afghanistan.
سر از سال جاری کمک‌های انکشافی دنمارک به افغانستان 25% افزایش خواهد یافت. تمرکز بیشتر کمک‌های انکشافی دنمارک برای افغانستان در بخش‌های تأمین ثبات، حکومتداری، معارف و فراهم نمودن معیشت بهتر می‌باشد. ما همچنان کمک‌های خود را در راستای تأمین حقوق زنان و حاکمیت قانون نیز گسترش خواهیم داد.
دنمارک یکی از کشورهای کوچک اتحادیه اروپا به شمار می رود. از آغاز حضور نظامیش ظرف 9 سال گذشته در افغانستان 40 سرباز خود را از دست داده است. در این حال سفیر این کشور در کابل می گوید به اساس فیصله های کنفرانس کابل، دنمارک بیشتر از نصف کمک هایش را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف می رساند و مطمئن است که این کمک ها به گونه درست آن به مصرف می رسد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای کمک کننده گفتند که دولت افغانستان از ظرفیت لازم برای مصرف شفاف این کمک ها برخوردار نبوده و بیشتر کمک های جامعه جهانی به این کشور حیف و میل می گردد. اما دولت افغانستان گفته است که تلاش ها به خاطر بلند بردن ظرفیت نهادهای دولتی ادامه دارد تا این کمک ها به صورت درست به مصرف برسد.
اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها یا اکبر می گوید شرایط امنیتی برای مؤسسات خیریه در افغانستان طوری فراهم شود که این سازمان ها بتوانند به زودی و بدون کدام مانع مشکلات نیازمندان را در افغانستان مرفوع بسازند. مقام های اکبر بعد از آن چنین درخواست را مطرح کردند که هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان وضعیت امنیتی موجود در افغانستان را دشوار خواند. رابرت واتکینز در سخنرانی در میان نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان در ژنو گفته است مشکلات امنیتی سبب در تا سازمان های کمک رسانی در حال حاضر تنها قادر باشند در کمتر از یک سوم مناطق افغانستان فعالیت های امداد رسانی را به طور منظم ادامه دهند. جزئیات در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها هشدار می دهد که اگر طرف های درگیر در انتقال مواد کمکی به نیازمندان در نقاط مختلف افغانستان همکاری لازم را انجام ندهند، کسانی که به این کمک ها نیاز دارند صدمه خواهند دید. محمد هاشم مایار معاون اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها یا اکبر به روز پنج شنبه بر رادیو آزادی گفت تا هنوز شرایط امنیتی به ادارات کمک رسانی مساعد نشده که آنان بتوانند بسته های کمکی را به طور سلامت به نیازمندان انتقال بدهند. به گفته آقای مایار حمله بر کاروان های مواد کمکی در شاهراها همچنان ادامه دارد و وی خواست این حملات متوقف شود.
ما وقتی که از امنیت صحبت میکنیم امنیت سرتاسری میخواییم. از طرف های درگیر در جنگ میخواییم که سر ما حمله نکنه، سر موسسات حمله نکنه، مردم موسسات اختطاف نکنه، اموال موسسات ولجه به حساب از اینا غنیمت نگیرن و کارها را نکنن، چرا که به از ای اموال تمام چیزهایی که برای میرسه برای مردم نیازمند است. بگذارین که امیکا کمک های موسسات به مردم نیازمند برسه.
اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها در حال در مورد عواقب ناشی از نرسیدن کمک ها به نیازمندان هشدار داده است که رابرت واتکینز هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد چیزی که وی وضعیت دشوار امنیتی و افزایش بی سابقه حملات مخالفین بر کارمندان کمک رسانی در افغانستان خوانده سخن گفته است. واتکینز که در حضور نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان در ژنو صحبت می کرد گفت که همکنون در 40% از قلمرو افغانستان برای سازمانهای کمک رسانی زمینه فعالیت مساعد نیست. او همچنان گفته که این سازمانها تنها در 30% از خاک این کشور فعالیت دائمی و به 30% دیگر از قلمرو افغانستان دسترسی غیر دائمی دارند. اما تا حال روشن نیست این سخنان را آقای واتکینز به کدام اساس ابراز کرده؟ آیا در این مورد سروی صورت گرفته؟ پرسشی که به آن پاسخ داده نشده است. حکومت افغانستان نسبت به این اظهارات رابرت واتکینز عکس العمل نشان نداده است. اما دکتر زلمه زابولی یک عضو مشران جرگه افغانستان در این مورد چنین میگوید.
وقتی که سازمان ملل متحد خودشان اعتراف میکنه که 30% خاک میتونه که دوجا فعالان بین المللی دوجا کمک های خود توزیع بکنه، این یک جای شرم است برای ملل متحد که اونا به خرابی وضعیت انوزم باز قوای خارجی را میگه که شما بر از افغانستان تا 2014 براین، خاک افغانستان را ترک کنین.
بیش از 1600 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در نزد وزارت اقتصاد افغانستان ثبتند که از این میان 104 مؤسسه زیر چتر اکبر یا اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها در بخش های زراعت، معارف، صحت، حقوق بشر و رساندن کمک های بشری به متضررین حوادث طبیعی فعالیت می کنند. به گفته مسئولان اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها در جریان سال جاری هجری شمسی بیش از 20 تن از کارمندان مؤسسات غیر دولتی در نتیجه زد و خوردها میان طرف های درگیر و یا هم به طور مستقیم از سوی این جناح ها کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:50 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در حالی که نگرانی های جدی در مورد کشته شدن افراد ملکی در عملیات های نظامی ناتو در افغانستان وجود دارد، گفته می شود عملیات های شبانه ناتو هم مشکلات جدی را برای مردم ایجاد کرده است. خبررسانی رویترز با استفاده از خاطره های چند تن از افغانان از عملیات شبانگام در افغانستان گزارش تهیه کرده که جزئیات را از ارغون منگل می شنوید.
بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، افزایش حملات شبهنگام توسط نیروهای ناتو و افغان جهت کشتن و یا دستگیری شورشیان یکی از بعض برانگیزترین استراتژی ها در افغانستان محسوب می شود. حمیدالله پسر 13 ساله از ولایت ننگرهار با آژانس خبری رویترز گفته است در یک حمله شبهنگام بر خانه آنها یک سگ بر وی حمله نموده و وی را زخمی ساخت. حمیدالله پاچه پتلونش را بالا کرده و چوب‌های دندان سگ و زخم‌هایش را به خبرنگار رویترز نشان می‌دهد. به گفته حمیدالله، وی 2 سال پیش یعنی در 11 سالگی نیمه شب از خواب شیرین بیدار ساخته شد و هنگامی که در را باز کرد سگ امریکایی ها بر وی حمله نمود. به گفته او، سربازان امریکایی قبل از آن که محل را ترک کنند پای وی را با بنداژ بستند. حمیدالله می گوید کلکین های خانه شان انوز هم ویرانند، زیرا امریکایی ها به کمک مواد انفجاری در خانه آنها را منفجر ساختند. گفته می شود در آن شب 4 طفل دیگر و یک زن هم در این منزل حضور داشتند، ولی به دیگران زیان نرسید. در همین شب 7 نفر دستگیر شدند که 6 تن آنها بعد از 6 روز و فرد هفتمی 4 ماه بعد از قید رها شد. احمد نور جوان 26 ساله باشنده ولسوالی شیرزاد ولایت لغمان است که وی نیز از تجربه تلخ خود از عملیات شب هنگام ناتو به رویترز حکایت کرده است. احمد نور در بستر شفاخانه همراه با 2 زن چادری پوش نشسته که یکی آنان از ناحیه پا و دیگر از ناحیه دست زخمی می باشند. به گفته احمد نور، ساعت 9 شب بود که 2 یا 3 تیاره هلیکوپتر و یک جت در فضا ظاهر گردیده و موترهای امریکایی ها هم در منطقه موجود بودند و بعدن 2-3 راکت به منزلشان اصابت کرد. احمد نور که با صدای خسته و افسرده صحبت می کرد گفت یک راکت از رای کلکین به خانه ما اصابت کرد و گرد و خاک همه جا را فرا گرفت. ما 11 نفر در خانه بودیم، پای خانمم زخمی شده بود و چون کلینیک در محل ما وجود نداشت مجبور بودیم تا صبح تا اینکه اینجا به شفاخانه بیاییم منتظر ماندیم. سپس خبر شدیم که یک همسایه بیگناه ما شهید شده بود. به گفته یک گزارشگر رویترز، بیانات احمد نور جریان داشت که دفعتاً مصاحبه با احمد نور به خواست مدیر شفاخانه متوقف شد. این اقدام به دستور والی ولایت صورت گرفت. مدیر شفاخانه گفت هیچ کس کشته نشده، کسی هم زخمی نشده، خیر خیریت است و بمبارده هم صورت نگرفته است. خبرنگاران محلی گفتند فشارها بالای خبرنگاران روی پوشش از حملات هوایی در افغانستان افزایش یافته است. آیساف از تبصره در مورد این حوادث و بیانات مردم درباره عملیات‌های شبهنگام ناتو خودداری کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
درنگ بر تحولات تحت لیبیا داریم. حملات طرفداران رهبر لیبیا معمر القذافی بر مظاهره کنندگان ادامه دارد. امروز حامیان وی بر مظاهره کنندگان در شهر میسراته که 30 شهر بزرگ لیبیاست آتش گشودند. مظاهره کنندگان مخالف حکومت قذافی که بخش‌های بزرگ کشور را تحت کنترل خود درآوردند میگویند به طرف تریپولی مرکز شهر در حرکت هستند. قرار معلوم حکومت قذافی در دیگر شهرهای لیبیا از جمله بنغازی و زویه هم بر علیه مظاهره کنندگان از زور کار گرفته است. در این برخوردها صدها نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند. اقدامات بین المللی علیه رژیم معمر القذافی به خاطر سرکوب خشونت آمیز مظاهرات در لیبیا بیشتر شده است و در این اقدامات تحریم های جدید علیه حکومت لیبیا و ایجاد ساحه منع پرواز در فضای لیبیا مورد بررسی قرار دارد. جزئیات این مسائل در گزارشی از سید سمی عباس.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از کشورهای جهان خواسته است که متحد شده و حکومت معمر القذافی را در لیبیا مسئول سرکوب نمودن تظاهرات در این کشور که در ظرف 10 روز صدها نفر در آن کشته شدند بخوانند. در اولین سخنرانی بعد از صحبت‌های قذافی که مظاهره کنندگان را مادرکه کوموش نامیده و از طرفداران خود خواست که آنها را از بین ببرند، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما وعده نمود که اقدامات جدی را مد نظر دارد تا از رفتار خشونت آمیز حکومت لیبیا علیه مظاهره کنندگان جلوگیری نماید.
The suffering and bloodshed is outrageous and it is unacceptable.
رنج و خونریزی ظالمانه و غیر قابل قبول می باشد و همین طور تهدیدها برای از بین بردن مظاهره کنندگان صلح‌آمیز و مجازات بیشتر مردم لیبیا. این حرکت تمام اصولها و معیارهای اخلاقی بین المللی را پامال می کند. این خشونت باید متوقف شود. سرمنشی ملل متحد بان کی مون که در سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت میکرد یک بیانیه شبیه این را ارائه کرده و خواهان وحدت جامعه جهانی در برخورد علیه این بحران در لیبیا شد. ما وقایع اخیر لیبیا را با نگرانی عمیق نگاه میکنیم. وضعیت فعلی قابل پیش بینی نیست و میتواند به جهتهای مختلف حرکت نماید که بعضی از آنها خطرناک میباشد. در چنین مرحله حساس این مهم است که جامعه جهانی متحد شود و با هم یک جا عمل کند تا یک انتقال فوری و صلح‌آمیز قدرت در لیبیا صورت بگیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مجلس اضطراری را در مورد لیبیا برگزار نموده و سرکوب شدن مظاهره کنندگان را در این کشور محکوم کرده خواهان فوری ختم خشونت و پاسخ به خواسته های قانونی مردم لیبیا شده است. همزمان با این سازمان ملل متحد لقب سفیر صلح را که به دختر قذافی اهدا کرده بود لغو کرد. کشورهای عضو اتحادیه عرب یا عرب لیگ اشتراک لیبیا را در مجالس این سازمان ممنوع قرار داد تا خشونت علیه مظاهره کنندگان در این کشور خاتمه پیدا کند. اندونزیا که بزرگترین کشور اسلامی در جهان می باشد تقاضا نمود که سازمان ملل متحد برای تامین امنیت در لیبیا و جلوگیری از بلند رفتن نرخ نفت اقدام نماید. ده ها کشور از جمله روسیه، چین، اوکراین و دیگر کشورها طیاره ها را فرستادند تا اتباع آنها را از لیبیا انتقال بدهند. بعد از ملاقات سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا این سازمان کدام تعزیرات را علیه لیبیا اعلان نکرد، ولی رئیس پالیسی خارجی آن کاترین آشتون اعلان نمود که اتحادیه اروپا حاضر است در این ساحه قدم‌های بیشتر بردارد. در مورد نوع تعزیرات علیه رژیم لیبیا پیشنهادات زیاد وجود دارد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولی تصدیق می‌کند که پروسه بین‌المللی در این رابطه بدون مشکلات نخواهد بود.
نگاهی به تحولات سیاسی در کشور لیبیا بود و حالا هم نگاهی بر روابط آی‌سی یا اداره استخباراتی پاکستان و ISI و مقامات آمریکایی داریم که ISI یا اداره استخبارات پاکستانی از شکایت مقامات آمریکایی خشمگین شده است که گفتند ISI از شبکه حقانی حمایت میکند. شکایت مقامات دیپلماسی از ISI به دنبال آن اوج گرفت که یک دیپلمات آمریکایی در لاهور ماه گذشته دو پاکستانی را با فیر گلوله کشت. خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش را پخش کرده است که بر اساس سند روابط میان اداره استخبارات آمریکا و استخبارات پاکستان با خطر قطع شدن کامل روبروست. جزئیات در کد مطلب از زرغونه منگل.
آژانس خبری اسوسییتد پرس بر اساس یک سند محرم و هم بر اساس مصاحبه های انجام شده با مقامات پاکستانی نوشته است ISI روابطش با CIA را کاهش داد، زیرا به گفته ISI یا اداره استخباراتی پاکستان فشارهای زیاد آمریکا آنها را مایوس ساخته و عملیات های صدها جاسوس قراردادی آمریکا هم ISI را خشمگین ساخته است. گفته می شود این اقدام شاید تلاش های نظامی آمریکا در افغانستان را خدشه‌دار ساخته، عملیات های نظامی آمریکا در سرحد میان افغانستان و پاکستان را کاهش داده و هم معلومات استخباراتی آمریکا را محدود سازد. اسوشیتد پرس می نویسد بر اساس یک سند ISI که از سوی مقامات هم تایید شده است، کشته شدن دو فرد پاکستانی توسط یک جاسوس قراردادی که امریکایی به نام ریمن دیویس رابطه ادارات استخباراتی پاکستان و امریکا را که در گذشته هم چندان خوب نبود تیره تر ساخته و با خطر قطع شدن مواجه ساخته است. در یک سند ISI که برای رسانه ها تهیه شده بود ولی نشر نشد، آمده است که بعد از موضوع ریمن دیویس، رفتار CIA شک و تردیدهای را در روابط CIA و ISI ایجاد کرده است. در این سند بر CIA اتهام وارد شده که برای رهایی ریمن دیویس از ورود فشار بالای پاکستان کار گرفته است. در این سند همچنان آمده است که این مشکل است که روابط CIA و ISI به نقطه برسد که قبل از حادثه ریمن دیویس در آن قرار داشت.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان با کامتان و حق یارتان باد.